بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره مبارکه انفال آیات 26 تا 33، جلسه 182. در ادامه جنگ بدر، خدای متعال یه سری دستورات و قواعد کلی رو داره برای جامعه نوپای اسلامی ذکر میکنه. لذا خطابهایی که در این قسمت داشتیم با یا ایها الذین آمنو شروع میشه. اولین یا ایها الذین آمنویی که داشتیم در آیه 20 بود که امر به اطاعت فرمود که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. البته ما یه دونه یا ایها الذین آمنو دیگه هم داشتیم در آیه 15 که اون مربوط میشد باز به یکی از مسائل مربوط به جنگ، که فرمود که عقب نشینی از مقابل دشمن حرام هست و ممنوع هست و جایز نیست. سومین یا ایها الذین آمنوی که داشتیم در آیه 24 بود که فرمود یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. حالا در ادامه اون اینجا یک نکته ای رو خدای متعال متذکر میشه و بعد ما دو تا یا ایها الذین آمنوی دیگه هم در جلسه امروز میخونیم و نکات دیگری رو خدای متعال به مسلمان ها تذکر میده. این نکات برای بحث جامعه سازی اسلامی و دولت سازی اسلامی و به ویژه بحث امنیت سازی که مورد نیاز دولت نوپای مدینه بود فوق العاده اهمیت داره. البته برای ما هم که امروز دنبال بحث جامعه سازی و دولت سازی و البته امنیت سازی هستیم، با توجه به تهدیدات فراوانی که پیرامون جهان اسلام وجود داره، فوق‌العاده مهم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. یک یادآوری میکنه وضعیتی رو که مسلمان ها پیش از تأسیس دولت در مدینه داشتن با وضعیتی که الان دارند، مخصوصا این تذکراتی که اینجا داده میشه برای مهاجرین، یعنی کسانی که از مکه مهاجرت کردند به مدینه، موضوعیت داره. بیاد بیاورید، یاد کنید زمانی رو که انتم قلیل، شما تعدادتون کم بود. خب این معلومه که افزوده شدن تعداد نعمت الهیه. اگر تعداد ما کم باشه، جمعیت ما کم باشه، این یه نقطه ضعفه که خدای متعال میگه یادتون باشه شما یه زمانی کم بودید، الان تعدادتون بیشتر شده. دو، مستضعفون فی الارض، شما در زمین و شهر و دیار خودتون ناتوان شمارده شده بودید، جز اون طبقات پایین دست بودید، بقیه هر کاری میخواستن علیه شما انجام میدادن، میخواستن شکنجتون کنن، میخواستن تحریم اقتصادی کنن شما رو در شعب ابی طالب. خب شما رو تحریم کردن، یعنی معناش اینه که اونها مستکبر بودن، شما مستضعف بودید دیگه. سوم، تخافون، میترسیدید. از چی میترسیدید؟ میترسیدید که ان یتخطفکم الناس، اینکه مردمان مشرک شما را بربایند. الناس که اینجا با الف و لام آمده یعنی مشرکان مکه، میترسیدید که شما رو بربایند، بدزدند و مورد آزار و اذیت قرارتون بدن. خب یه همچین وضعیتی داشتید که سه تا شاخص مهم داشت: تعداد کم، وضعیت سطح پایین در جایگاه مستضعف قرار گرفتن، قدرتمند نبودید، و سوم ناامنی، احساس ناامنی دائمی که داشتید. حالا خدا چیکار کرد؟ متقابلا سه تا نعمت به شما داد. فآواکم، خدا به شما پناه داد، آمدید مدینه، اینجا مورد استقبال انصار قرار گرفتید، جا و مکان و معوا پیدا کردید، از امنیت برخوردار شدید، و ایدکم به نصرهی، شما رو در مقابل مشرکان هم که با یاری و نصرت خودش نیرو بخشید تاییدتون کرد. ایدکم یعنی قدرتمند ساخت شما را، تایید کرد شما را، نیرو بخشید شما را، به نصرهی با یاری خودش. کجا؟ در جنگ بدر، و نزدیک بود که از بین برید، اما خب خدای متعال شما رو یاری کرد. سوم، از نظر اقتصادی، و رزقکم من الطیبات، خدای متعال شما رو روزی داد از پاکیزه ها. اینا همه لعلکم تشکرون، برای این یادتون باشه که پیوسته به درگاه خدا سپاسگزاری کنید، شکرگزاری کنید. شکر یعنی چی؟ شکر یعنی بهره‌وری، یعنی استفاده درست از این نعمت‌هایی که خدا به شما داده. از این نعمت‌ها به درستی استفاده بکنید، دنبال تفرقه نرید، دنبال عدم اطاعت نرید، اطاعت بکنید از پیامبر. حالا یکی از مصادیق شکر هم اینه که خیانت نکنید به خدا و رسول و خودتون و جامعتون. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون و علموا انما اموالکم و اولادکم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم. پیش از این گفتیم که تصمیم رسول الله صلی الله علیه و آله این بود که ما بریم و یه مقابله به مثلی انجام بدیم. مشرکان اموال ما رو در مکه مصادره کردن، ما هم بریم کاروان تجاریشون رو مصادره کنیم. یه عمل عاقلانه و حقوقی و کاملا قابل فهم دیگه، بحث تقاص دیگه، بحث مقابله به مثل. اونا اموال ما رو برداشتن مصادره کردن، ما هم میریم اموال اینها رو تصرف میکنیم. اما خبر به گوش ابو سفیان رسید. خب این خبر چطوری به گوش ابو سفیان رسیده؟ از این آیه برمیاد که احتمالاً بعضی از مسلمان‌ها دست داشتن تو این مسئله، یا قطعاً دست داشتن، که خدای متعال میگه خیانت نکنید به خدا و رسول. دست داشتن، خبر رسیده به ابو سفیان. ابو سفیان ضمن این که کاروان تجاری رو از دست مسلمان ها نجات داد، پیامی هم فرستاد به اهالی مکه و ابو جهل که یه همچین مسئله در شرف وقوع هست، و ابو جهل با 1000 نیروی آماده رزم آمد به جنگ مسلمان ها و خب اگر نصرت الهی نبود معلوم نبود چه اتفاقی بیفته. لذا اینجا یکی از اصول بسیار مهم در امنیت سازی، جامعه سازی و دولت سازی رو ذکر میکنه، که یک مطلبی که مهمه اینه که شما نباید اهل خیانت باشید، باید امانتدار باشید. خیانت یعنی کم گذاشتن دیگه، هر جای خیانتی اتفاق میفته یعنی یه چیزی کم گذاشته شده، البته معنای عام میداره ها، ولی یه خیانت هم خیانتهای امنیتی، جاسوسی به نفع دشمن، این که خدای نکرده کسی در درون جامعه اسلامی نقش ستون پنجم دشمن رو ایفا بکنه. ولی هر گونه کم گذاشتنی از دستورات خدا و پیغمبر خیانت، خیانت دیگه. مثلا گفته نماز بخونه، حالا طرف نماز نخونه، آمده گفته من اسلام آوردم، با رسول الله بیعت کرده، حالا اطاعت نکنه، این خیانت دیگه، کم گذاشتنه دیگه. ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مؤمنان، ای جامعه ایمانی، شما وقتی گفتید که آمنا، ما ایمان آوردیم، متعهد به یه سری تعهدات شدید دیگه، متعهد شدید که به وحی عمل کنید، به دستورات خدا و رسول الله عمل کنید. خب اگر عمل نکنید خائن محسوب میشید دیگه. لا تخونوا الله و الرسول، به خدا و رسول خدا خیانت نکنید که تخونوا اماناتکم. خیانت به خدا و رسول مثل اینه که به خودتون دارید خیانت میکنید، به امانتهای خودتون دارید خیانت میکنید. و تخونوا اماناتکم که این کار باعث میشه که شما خیانت بکنید در امانتهای خودتون، چون خدا و رسول که برای خودشون که چیزی نمیخوان، که خدا که بی نیاز مطلقه، رسول الله هم که دلسوز شما هست، برای خودش یه چیزی نمیخواد، همه این رنجها و سختیها رو برای سعادت شما داره تحمل میکنه. بنابراین اگر شما به تعهداتی که در قبال خدا و رسول دارید عمل نکنید، این خیانت به خودتون محسوب میشه، به وجود خودتون دارید خیانت میکنید، به امانت الهی که پیش شما هست دارید خیانت میکنید. این روح ما که دست ما هست، بدن ما که دست ما هست، این دست ما، پای ما، چشم ما، قلب ما، گوش ما، اینا همه نعمتهای الهیه دیگه. ما باید شکرگزار باشیم، نباید که خیانت بکنیم. که این یه مدل معنا هست. یه مدل دیگه هم اینه که اون لا لا تخونو رو اینجا تکرار کنیم، یعنی بگیم لا تخونو الله و رسول و لا تخونو اماناتکم، یعنی به جای دوتا محور بشه سه تا محور. یعنی خدای متعال داره به مؤمنان دستور میده که یک، به خدا خیانت نکنید، دو، به رسول خدا خیانت نکنید، سه، به امانت‌های خودتون هم خیانت نکنید. حالا این امانت‌های خودتون باز دو تا معنا داره، یکی این که به نفس خودتون، به شخص خودتون خیانت نکنید، یعنی به خودتون ظلم نکنید. شما اگر کمکاری بکنید، اگر دستور رسول خدا و خدا رو اطاعت نکنید، به خودتون ظلم کردید و به خودتون خیانت کردید. یکی همی که به همدیگه، یعنی اعضای جامعه اسلامی، وقتی یکی کم بذاره بقیه هم متضرر میشن دیگه. پس شما که در انجام وظیفه خودت کم گذاشتی، فقط به خودت صدمه نزدی، فقط به خودت خیانت نکردی، بلکه به امانتهای دیگران هم خیانت کردی. یک کسی یه جا رئیسه، یک جا فرمانداره، یه جا استانداره، یه جا وزیره، یه جا وکیله، یه جا فرمانده نیروهای نظامی انتظامیه، یه جا قاضیه، یه جا استاده، یه جا معلمه. این وقتی کم میذاره در انجام وظیفه، داره به مردم خیانت میکنه. اینها ممنوعه. و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید، یعنی هر کسی خودش متوجه هست که کجا داره کم میذاره، کجا داره کم میذاره. خدا ما رو حفظ بکنه، خدا ما رو از آفت خیانت حفظ بکنه. خیلی ها اصلا توجه ندارن که اگر وظیفه شون رو درست انجام ندن، این خیانت به جامعه هست، خیانت به خودشونه، خیانت به خداست، خیانت به رسول خداست. بعد اینو چطور شما میخوای جبران کنی؟ که با یه ندانمکاری شما، با تعلل شما، با بیتوجهی شما، انبوهی از آدم ها دچار مشکل بشن. خب ریشه خیانت چیه؟ چرا آدم ها مرتکب خیانت میشن؟ مهمترین ریشه های خیانت توجه به ثروت و قدرته. یعنی نقطه ضعف انسان ها اینه. چرا بعضی از مسلمان ها به ابو سفیان خبر دادن، اطلاعات فرستادن؟ چون بعضی از اقوام اینها تو مکه مونده بودن، بعضی از اینا زن و بچه شون تو مکه مونده بودن. حالا تو سوره ممتحنه ما یه همچین مسئله ای رو داریم، اونجا ماجرای حاطب ابن ابی بلتعه همینه دیگه، آیه اول سوره مبارک ممتحنه به همین اشاره داره. حالا اون بحث البته فتح مکه هست که خدای متعال به حضرت رسول صلی الله علیه و آله اطلاع میده و حضرت علی رو میفرسته برای اینکه اون نامه ای رو که حاطب داده بود که اون خانم به مکه برسونه رو ازش بگیرن و دستگیرش بکنن. ولی به هر حال اینجا هم اینها چرا میخواستن اطلاع، یعنی چه فایده ای داشت براشون اطلاع دادن به ابو سفیان؟ برای اینکه بچه هاشون که در مکه بودن با این خوشخدمتی به خیال خودشون میخواستن که اونا از شر مشرکان در مکه در امان باشند، بگن مثلا اینا زن و بچه همون کسی هن که برای ما داره خبر میفرسته. این یکی از آفتهای وجود نزدیکان افراد در کشور دشمنه، که وقتی افراد نزدیک به یک مقام مسئولی در کشور دشمن باشن، یکی از آفتهاش همینه که ممکنه اطلاعات درز بکنه. یکی هم بحث دنیا طلبیه، افراد ممکنه دچار خیانت بشن به خاطر بچه هاشون، اقوامشون، بستگانشون، یا به خاطر ثروت طلبی. مهمترین ریشه هاش این هاست دیگه. اعلمو بدانید انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال شما، فرزندان شما، اینها فتنه هستن، اینا خود فتنه هستن، نه اینکه عامل فتنه باشن ها. اینا برای آزمودن شما در اختیار شما قرار گرفتن. خدای متعال میخواد شما رو با ثروت و قدرت، یعنی فرزندانتون، آزمایش بکنه، ببینه اینا تبدیل به نقاط ضعف شما میشن یا نه، ببینه شما به خاطر دنیا از عقبا میگذرید یا نه، در تعارض بین دنیا و عقبا کدوم طرف رو میگیرید. و ان الله عنده اجر عظیم، ای مؤمنین بدانید که در نزد خدا پاداش بزرگ هست. به خاطر اموال و اولاد خیانت نکنید، تکیه کنید به اجر عظیمی که عند الله وجود داره. پنجمین خطاب یا ایها الذین آمنو، مخاطب اینجا کلن جامعه اسلامیه، یعنی ما هم امروز هستیم. یا ایها الذین آمنو ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر تقوای الهی را پیشه کنید. تقوای الهی را پیشه کنید یعنی چی؟ یعنی با رعایت دستورات، اوامر و نواهی خدای متعال از گوهر وجود خودتون، روحتون حفاظت کنید. این میشه تقوای الهی. اگه تقوای الهی داشته باشید، اگه احترام خدا رو نگه دارید، حرمت خدا رو نگه دارید، دستورات خدا رو زیر پا نگذارید، بلکه رو چشمتون بگذارید، عمل بکنید به اونها، یجعل لکم فرقانا، خدا به شما فرقان میدهد. فرقان یعنی چی؟ یعنی قوه تشخیص حق از باطل. انسان متقی ینظر به نور الله، نگاه میکنه با نور خدا، حق و از باطل تشخیص میده. خیلی جالبه، خیلی مهمه. انسان متقی سر به زنگاه ها حق و از باطل تشخیص میده، گرفتار خیانت نمیشه دیگه. و یکفر عنکم سیئاتکم، اگر تقوا داشته باشید، پس یک، خدا به شما فرقان میده، قوت و قدرت تشخیص حق از باطل. دو، یکفر عنکم سیئاتکم، از بین میبرد گناهان شما رو خدا. این بحث، بعضی از مفسرین گفتن که منظور در دنیا هست. و سه، یغفر لکم، در آخرت هم میامرزد شما را. البته میتونم عام باشه، یعنی لزومی نداره که بگیم یکفر مال دنیاست، یغفر مال آخرته. دنیا و آخرت هر دوتا رو، هر دوتا هم شامل بشن. یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم، هم گناهانتون رو کلن پاک میکنه، یعنی پروندتون پاک پاک میشه، اصلا از تو پروندتون ور میداره، اینا رو میریزه دور. و یغفر لکم، و خودش جبران میکنه برای شما، چون یغفر از غفره هست، غفران. این مثل محل زخم هست که وقتی بخیه میزنن به هم میاد، بعد از مدتی انگار که اگه خیلی خوب عمل شده باشه انگار که هیچی نبوده. مثلا یغفر اینجوریه، جبران کردنه، یعنی کلن صاف میشه، اون چاله چوله ها همه پر میشه. والله ذو الفضل العظیم، حالا شما کجاشو دیدید؟ خدا هم صاحب فضل، هم صاحب فضل عظیم هست. بخشش خدا عظیمه. ببین اونجا گفت اجرن عظیم، اینجا میگه ذوالفضل العظیم، یعنی بابا جان خیانت نکنید، شما مقید باشید، اهل شکر باشید، اهل خیانت نباشید، ببینید که خدا شما رو چطوری مورد فضل خودش قرار میده. و اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. پیامبر بیاد بیار، یادت نره وقتی که اینها چیکار میکردن، داشتن طراحی میکردن نسبت به تو، کیا؟ اینایی که کافر شده بودن. چه طراحی میکردن؟ سه تا برنامه در صحبتهاشون بود در جلسه دار الندوه، در اون مجلس شورایی که اینها در مکه داشتن، رؤسای قبایل همه جمع شدن که با فلانی چیکار کنیم، با محمد چیکار کنیم صلی الله علیه و آله. یه عده گفتن لیثبتوک، حبسش کنیم. یه عده گفتن یقتلوک، گفتن تو رو بکشن. لیثبتوک، این لیثبتوک در اثبات در برابر اخراجه، یعنی یه کسی رو ثابت یه جا نگرش دارید، یعنی زندانش میکنید دیگه، توی یه اتاق میکنید، در رو میبندید، این یه جا ثابته دیگه، جایی نمیتونه بره، کنایه از زندان. پس یه پیشنهاد این بود لیثبتوک، که تو رو حبس بکنن. یه پیشنهاد دیگه این بود او یقتلوک، یا تو رو بکشن. یه پیشنهاد سومی هم بود او یخرجو، یا اینکه تو رو تبعید بکنن. پس سه تا دیدگاه اونجا مطرح شد، بعضی گفتن بکشیمش، بعضی گفتن زندانیش کنیم، بعضی گفتن نه اصلا تبعیدش کنیم، مثلا از مکه بیرونش کنیم. البته نهایتا تصمیمشون این شد که بکشیمش دیگه، و قرار شد از هر قبیله‌ای و طایفه یه نفر در این مسئله ایفای نقش بکنه که بعد بنی هاشم نتونن با همه قبایل درگیر بشن. یعنی اگه بیان بگن که ما قاتل محمد رو میخواییم، ببینن که همه قبایل درگیر بودن و عملا هیچ کاری از دستشون بر نیاد، که خب همین کار رو هم میدونید دیگه انجام دادن، ولی از طریق وحی حضرت مطلع شد و امیرالمومنین به جای حضرت در بستر خوابیدن و مشرکین که داشتن کشیک میدادن که پیامبر جایی نره، خیالشون راحت بود که حضرت رو بستر خودشه و خوابیده و حضرت هم رفته بود. حالا به ماجرای بعدیش دیگه. و یمکرون میفرماید که اونها طراحی میکردن، و یمکرون الله، خدا هم داشت طراحی میکرد. ببینید دشمن شما طراحی میکرد، خدا هم طراحی میکرد. ای پیامبر، اونها علیه تو طراحی میکردن، من هم علیه اونها طراحی میکردم. خب اگر خدا طراحی کنه، طاغوت هم طراحی کنه، کی پیروزه؟ خب معلومه که خدا پیروزه دیگه. والله خیر الماکرین، خدا بهترین طراحان هست، بهترین استراتژیست، بهترین کسی که میتونه طرح‌ریزی بکنه خدای متعال هست. و اذا تتلا علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین. این آیه و آیه بعد راجع به مشرکین هست. می‌فرماید که اینها وقتی که تو تلاوت، وقتی که تلاوت می‌شد بر این مشرکین آیات ما، چی می‌گفتن؟ می‌گفتن قد سمعنا، بله ما شنیدیم، لو نشاء لقلنا، اگه ما هم می‌خواستیم مثل این حرفا می‌زدیم، لقلنا مثل هذا، این هذا الا اساطیر الاولین، اینا نیست جز افسانه‌های پیشینیان. یعنی تمسخر میکردن، قرآن رو به چیزی نمیگرفتن، میگفتن نه بابا اینا چیه، اینا همون داستانهای مثل داستانهای رستم و سهرابه که مثلا تو ایرانه و ما هم بلدیم و میتونیم بگیم و مشکلی نداره. و اذ قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب علیم. از وقتی یه گام از این جلوتر می رفتن، ای پیامبر یادت چی می گفتن؟ می گفتن که خدایا ان کان هذا هو الحق، اگه این قرآن آنگونه که فلانی میگه، یعنی پیامبر میگه حق از جانب توه، فامطر علینا حجارتا من السما، به باران بر ما سنگهایی رو از آسمان، او اعتنا به عذاب علیم، یا اصلا همین الان یه عذابی دردناکی بر ما نازل بکن. خدای متعال چه جوابی میده؟ میفرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خدای متعال هر چند اینها مستحق عذابند، این استحقاق عذاب رو کجا میگه؟ تو آیه بعدی، و ما لهم الله یعذبهم الله، چرا خدا اینا رو نباید عذاب بکنه، در حالی که اینها و هم یسدون المسجد الحرام، که حالا انشاءالله اونو جلسه بعد میخونیم. ای پیامبر، علی رغم این که اینها مستحق عذاب هستند، اما در دو صورت و به دو دلیل خدا اینها رو عذاب نمیکنه. یک، چون تو در میان اینها هستی، تا زمانی که تو در مکه باشی ما بر اینها عذاب نازل نمی کنیم. دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم اینه که عده‌ای از اینها بعداً استغفار میکنن، ایمان میارن، که خب یکی از پیشبینی های قرآن هم هست، و بعداً که مکه فتح شد خب خیلی از اینها اسلام آوردن دیگه. و ما کان الله لیعذبهم، از محالاتی که خدا اینها رو عذاب بکنه، یا لغوی تر اگه معنا کنیم اینطور میشه، خدا اینها را عذاب نمی کند و انت فیهم، در حالی که تو در میان آنان هستی. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، و خدا اینها را عذاب نمی کنه در حالی که آنان یستغفرون، طلب مغفرت بکنند. پس اگر استغفار کنند و یا تو در میان اونها باشی، مورد عذاب قرار نخواهند گرفت. خب حالا سوال، آیا این چیزی که خدای متعال به عنوان راه‌های امنیت سازی بیان فرمودن، چون اینجا دوتا راه امنیت سازی الان بیان شد دیگه، یه راه امنیت سازی اینه که پیامبر در میان مردم باشه، و دوم اینه که استغفار کنن مشرکین، سوال، آیا اینها امروز هم هست؟ بله. چطور میشه امروز پیامبر در میان ما باشه؟ اگر ما به دستورات پیامبر عمل کنیم، پیامبر در میان ما هست دیگه. اگر ما به قرآن عمل کنیم، به اون چه خدا و رسول فرمودن عمل بکنیم، خیانت نکنیم به خدا و رسول، کم نذاریم، خب پیامبر در میان ما هست دیگه. بودن پیامبر در میان ما به اینه که ما به پیامبر اقتدا کنیم. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در این صورت عذاب الهی شامل حال ما نمیشه، خدا بر ما عذابی نازل نمی کنه. راه دوم، اگر کسانی از راه خدا و پیغمبر دور افتادن، استغفار کنن، اهل استغفار بشن، اگر استغفار کنن، به راه بیان، به قرآن و سخنان خدا و رسول عمل کنن، باز همینجوره به امنیت پایدار میرسن. پس راه نیل به امنیت پایدار و دور شدن از خیانت و نیل به نعمت‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی خدای متعال و خروج از غلط، خروج از استضعاف، خروج از خوف و ناامنی چیه؟ اینه که ما به خدا و رسول بگیم چش، به قرآن و اطرت بگیم چش، مقید باشیم به اونچه که خدای متعال فرموده است عمل بکنیم. خدایا به همه ما فرقان عنایت بفرما. عرض کردیم یکی از معانی فرقان اینه، یعنی حق رو از باطل بتونیم تشخیص بدیم. خدای ما رو اهل تقوا، اهل مغفرت قرار بده. خدایا ما رو امین قرار بده. خدای ما رو اهل ایمان قرار بده. خدای ما رو توفیق بده که از نصرت تو و حمایت تو و رزق طیب تو برخوردار باشیم. خدای ما رو اهل شکر قرار بده. خدایا ما رو اهل استغفار قرار بده. خدایا یه کاری کن دشمن نتونه بر ما مسلط بشه، یه کاری کن عزت جامعه اسلامی، عزت امت اسلامی، عزت مؤمنین روز به روز بیشتر و بیشتر بشه. خب بعضی از فرازهای راهبردی رو در پایان جلسه من متذکر میشم. اذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. خب یه مصداقش صدر اسلام بود، یه مصداقش انقلاب اسلامیه. ما در جمهوری اسلامی ایران، امت اسلامی در سطح منطقه یه بررسی بکنن ببینن 50 سال پیش وضعمون چگونه بود، امروز وضع ما چگونه هست. یه روزی ما کم بودیم، مستضعف بودیم، میترسیدیم از نظام سلطه. اونها تو همین ایران بر ما مسلط بودن، کاپیتولاسیون رو بر ملت ایران تحمیل کرده بودن. نظام سیاسی ایران استبدادی بود، وابسته به بیگانه بود. بعد مردم آمدن شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی سر بودن. ببینید مصداق همین آیه هست دیگه، مصداق همین آیه هست. آیه راهبردی بعدی آیه 27 همه. این آیه 26 هم بود، حالا آیه 27 هم. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. آیه بعدی آیه 29، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، تا آخر آیه. آیه 30 که کلا میگه خدای متعال اگر شما الهی باشید همه توطئه های دشمنو خونسا میکنه. و اذ یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر ماکرین. و از همه مهمتر آیه 33، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خب تا حالا در این سوره 5 تا خطاب یا ایها الذین آمنو داشتیم. این یا ایها الذین آمنوها همه یعنی جامعه سازی، یعنی دستورات مربوط به جامعه سازی. یعنی دولت اسلامی باید قوی باشه، ولی جامعه اسلامی هم باید قوی باشه. اگر جامعه اسلامی قوی نباشه، اگر مؤمنین در صحنه نباشن، اگر مؤمنین اهل امانتداری نباشن، اگر مؤمنین اهل اطاعت از خدا و رسول نباشن، اگر مؤمنین اهل استجابت دعوت خدا و رسول نباشن، اگر مؤمنین اهل تقوا نباشن، نمیشه. دولت اسلامی هم دولت قوی نمیشه. جامعه اسلامی باید اهل اطاعت باشه، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله. جامعه اسلامی باید اهل استجابت دعوت خدا و رسول باشه، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جامعه اسلامی باید اهل مواجهه با آشوب باشه، و اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. جامعه اسلامی باید اهل امانت باشه، یا ایها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. و جامعه اسلامی باید اهل تقوا باشه، یا ایها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. در این صورت این جامعه قوی ترین جامعه هست، دولتش قوی ترین دولته، انسجامش عالی ترین انسجام هست. هیچ دشمنی، هیچ گزندی به چنین جامعه‌ای نمیتونه برسونه. اصلا جرأت نزدیک شدن به چنین دولت و جامعه‌ای رو دشمن پیدا نمیکنه. خدای ما رو از چنین جامعه‌ای بهره‌مند بگردان. امت اسلامی خدایا روز به روز به چنین جامعه‌ای نزدیک بشن. ایران عزیز ما، کشور ما، جمهوری اسلامی ما روز به روز به این مرحله نزدیکتر بشه. با این بحث جامعه سازی و دولت سازی به عنوان گام های چهارم، سوم و چهارم از پنج گامی که رهبری معظم مطرح فرمودند. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.